چهار بعد از ظهر در ایران است و با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در کنار شما هستیم. از طرف خودم محمد زرقامی و همکارانم در این مجله خبری و تحلیلی به شما خوش آمد میگم که به جمعمون پیوستید تا شنونده شنیدنی های این روز باشید. در روزی که اعلام شده که ارائه خدمات به افراد به گفته مقام های رسمی مصر بر بی‌حجابی پایان پیدا میکنه، اجازه بدید با همین خبر بریم و مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها با پروانه وحیدمنش و پس از اون برگردیم و شنیدنی ها رو با هم و در کنار هم بشنویم و تجربه کنیم.
ممنونم محمد. دور چنوندگان گرامی، ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به کسانی که دشمن خان به ویژه به اسرائیل هشدار داد که کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی با نابودی حیفا و تل آویو همراه خواهد بود.
کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.
سخنان ابراهیم رئیسی تکرار اظهاراتی است که علی خامنه‌ای برای اولین بار در بهار 10 سال پیش بیان کرد. با این حال هشدار ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری روز قدس در ایران و به دنبال آخرین اظهارات مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیلی است که نسبت به توانمندی کشورشان در حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز اطمینان کرده بودند. دولت سوریه اعلام کرد که امروز سه‌شنبه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در راستای ترمیم روابط دو جانبه وارد دمشق می شود. این سفر پس از آن انجام می شود که هفته گذشته فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه به ریاض رفته بود. عربستان سعودی از حدود 11 سال پیش روابط خود را با حکومت بشار اسد قطع و از مخالفان مسلح او حمایت می کرد. در پی قطع روابط سوریه از اتحادیه عرب نیز اخراج شد. بشار اسد با حمایت روسیه و ایران حالا موقعیت خود را تا حدی در سوریه تثبیت کرده و کشورهای عربی منطقه در پی تجدید روابط با دمشق هستند. قرار است موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست ماه آینده این نهاد که در عربستان سعودی برگزار می شود مورد بررسی قرار گیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه بلژیک روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که بروکسل به طور رسمی درخواست انتقال اولویه فاند کاستیل را به تهران ارائه کرده است. این امدادگر 41 ساله بلژیکی یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 40 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. اگرچه جزئیات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. این توافق در بلژیک مخالفانی داشت، اما دادگاه قانون اساسی آن کشور از لغو آن جلوگیری کرد. مشخص نیست که آیا تهران نیز درخواست انتقال مهمترین زندانی خود در بلژیک اسدالله اسدی را ارائه داده است یا خیر. این دیپلمات پیشین به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده است. احمد نادری از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد امضاها منتفی است. این در حالی است که در پی برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی و اعلام وصول استیضاح وزیر سمت، احتمال استیضاح احسان خاندوزی نیز شدت گرفته بود. آقای خاندوزی در نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس عملکرد خود را افتخارآمیز خواند. این در حالی است که نرخ تورم به شدت افزایش یافته و موج‌های پی در پی گرانی کالاهای اساسی، افزایش قیمت ارز و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان از نتایج عملکرد وزیر اقتصاد بوده است. وزرای خارجه گروه 7 که در ژاپن به مدت 2 روز با یکدیگر رایزنی می‌کردند، در بیانیه پایانی خود در 3 بند به موضوع ایران پرداخته و از جمله خواستار پایبندی فوری تهران به تعهدات حقوقی و سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه شدند. این کشورها شامل آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و کانادا می‌گویند که در زمینه گسترش برنامه هسته ایران همچنان یک راه حل دیپلماتیک از طریق گفتگو راه مناسب برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی است. آنها همچنین از به نتیجه نرسیدن تعهدات همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی و نارضایتی کردند و از شورای حکام این نهاد خواستند که آماده اقدام در صورت عدم همکاری تهران باشند. وزرای خارجه گروه 7 به مسئله استفاده از پهپادهای ایرانی توسط ارتش روسیه نیز پرداختند و خواستار توقف ارسال این فناوری‌ها از سوی ایران به کشورها و گروه‌های غیر دولتی شدند. محمد،
تازه‌ترین خبرها با پروانه وحید منش مرور شد و در ادامه. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در نشستی برنامه هسته‌ای ایران را هم مورد بررسی قرار دادند. گزارشی از اردشیر طیبی. نگاهی خواهیم داشت به نشست وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان از نقطه نظر تحلیل همراه با مهران براتی. همچنین برای شما از واکنش هایی خواهیم گفت که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل برانگیخت در گزارشی از مهدی طاهباز. و دوربین های مداربسته و مسئله مسمومیت ها و حجاب و به طور کل آنچه این روزها در صحنه جامعه ایران می گذرد با کیانوش فرید. به مجله بعد از ظهر خوش آمدید. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 نشستی دو روزه رو در ژاپن برگزار کردند و به برخی از مهمترین بحران‌های جهانی پرداختند، از جمله مسئله تایوان رو بهش ورود کردند و آزمایش‌های موشکی کره شمالی هم در این میون مورد بحث قرار گرفت. اما آنچه که شاید برای مخاطبان ما جالب باشه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که این گروه از این مسئله هم غافل نموند و در گزارش اردشیر طیبی جزئیات بیشترش رو خواهیم شنید.
وزیران خارجه 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 که در ژاپن گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی این نشست تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این گروه از تهران خواست به تعهدات خود در زمینه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل کند. آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا ایران را فراخواندند تا برای کاهش تنش، تفاهمی را که ماه گذشته در سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران به دست آمد، به صورت کامل و بی‌قید و شرط اجرا کند. اشاره وزیران خارجه گروه 7 به تعهدی است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به آقای گروسی دادند تا درباره جزئیات مبهم باقی مانده مربوط به فعالیت‌های گذشته در برنامه هسته‌ای ایران با آژانس همکاری کند. بیانیه پایانی نشست گروه 7 در همین حال بر راهکار دیپلماتیک در قبال برنامه اتمی ایران تاکید کرد. این 7 کشور صنعتی همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا تجهیز نظامی روسیه را که درگیر جنگ در اوکراین است متوقف کند. وزیران خارجه 7 کشور صنعتی در جمع‌بندی اظهارات خود در نشست 3 روزه در ژاپن از توافق ایران و عربستان نیز استقبال کردند. سایر بحران‌های جهانی و در صدر آنها تنش میان آمریکا و همپیمانان آن با چین بر سر جزیره تایوان از کانون‌های مذاکرات وزرای خارجه گروه 7 بود. وزرای خارجه در این نشست تهدیدهای چین علیه تایوان را محکوم کردند و از چین خواستند تا نظامی سازی در دریای جنوبی چین را متوقف کند. ساعتی پس از بیانیه وزرای خارجه گروه 7، سخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانسی مطبوعاتی به شدت از این بیانیه انتقاد کرد و گفت که این بیانیه مملو از گستاخی و نیات شوم علیه چین است. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، همچنین گفت که چین از گروه 7 می‌خواهد تا ذهنیت جنگ سرد و تعصبات ایدئولوژیک خود را کنار بگذارند و دست از مداخله فاحش در امور داخلی دیگر کشورها بردارند. تنش میان کره شمالی و کره جنوبی و افزایش آزمایش‌های تسلیحاتی کره شمالی و ادامه جنگ روسیه در اوکراین و اثرات آن بر اروپا، وضعیت افغانستان و بحران‌های نظامی جاری در سودان و میانمار در نشست وزیران خارجه گروه 7 مورد بحث قرار گرفت. این گروه به اجماع رسید که برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه، همکاری خود را تقویت کنند و کشورهای دیگر نتوانند به روسیه جنگ افزار بفرستند. هفت کشور هشدار دادند دولت‌ها و عواملی که به روسیه در جنگ کمک کنند هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این گروه خواهان خروج فوری روسیه از اوکراین شد و مسکو را به دلیل لشکرکشی به اوکراین و ادامه جنگ شدیداً نکوهش کرد. نشست وزیران خارجه گروه هفت مقدمه نشست سران کشورهای صنعتی است که قرار است ماه آینده در هیروشیما در ژاپن برگزار شود.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم درباره نشست وزرای خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت در ژاپن. اما اجازه بدید که در ارتباط با این نشست همراه بشیم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی در برلین. آقای براتی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم اول یک نگاهی داشته باشیم به این نشست که در این شرایط خاص داره اتفاق میفته و اونطور که انتظار میرفت یا از محتوای نشست برمیاد لحن نشست چندان در باره بحرانها لحنی نیست که حاکی از یک نوع میشه گفت حالا اینطوری بگیم داخل گیومه که تند روی باشه یا لحن تندی داشته باشه نسبت به مسائل مختلف حتی درباره ایران.
بله همینطوره. خب الان مسئله ایران میتونیم بگیم در رابطه با بحران‌های موجودی که در رابطه با روسیه، جنگ اوکراین و رفتار چین در رابطه با تایوان مطرحه، مسئله ایران مسئله جنبی شده. اگر مثلا اشاره‌ای به مسئله ایران و مسئله اتمی و رفتار ایران با آژانس بین‌المللی اتمی قول و قرارهایی دادند و غیره میشه، این در حقیقت به این علتی که در دستور کار جلسه بوده ولی جلسه به این مسئله اصلا نپرداخته و حتی به مسائل خیلی مهمتر هم که شما بهش اشاره کردید هیچ نوع برآمد معینی برای رفتار معین این هفت کشور نداره که چه چیزی در برنامه دارن در برخورد با روسیه، در برخورد با چین. به نظر میاد
آیا آقای براتی به نظرتون اینطور نمیرسه که یک جور محافظه کاری در بین این کشورها وجود داره؟ آیا این به خاطر چشمنداز خاصیه که سال 2023 پیش رومون قرار میده، ببیش از نقطه نظر تحولات اقتصادی که گفته میشه چندان چشمنداز روشنی نداره؟
بله این مسئله اقتصادی اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. کشورهای اروپایی به ویژه مهمترین کشور اروپایی آلمان یک وابستگی خیلی شدید اقتصادی به روسیه دارن و مرتب هم الان صحبت میکنن از اون چی که در رابطه با روسیه بر سرمان آمده، وابستگی یک جانبه به منابع انرژی روسیه. این باید برای ما درسی باشه در رابطه با چین. در رابطه با چین دیگه فقط منابع مربوط به مسائل زیرزمینی نیست، بلکه کل اقتصاد صنعتی کشورهای اروپایی وابسته شده، چه در قسمت نرم افزاری و چه در قسمت سخت افزاری. و این نوع وابستگی اونقدر شدید شده که الان سیاستگزاران آلمانی به ویژه در این ترکیب جدید ائتلاف سه دولت بسیار مورد نگرانی اینها شده. تندروی نمی کنن به این علت که فکر می کنن باید به تدریج راهی پیدا بکنن برای بیرون آمدن از این وضع موجود، ولی در رابطه با روسیه فکر می کنم رفتارها تشدید پیدا خواهد کرد و احتمالاً فشارها بر روسیه بیشتر خواهد شد. الان در این جهت هستن که چین رو به نوعی به عنوان متحد بتونن به تدریج کنار کشورهای اروپایی بیارن تا امکان تقابل بیشتری با روسیه داشته باشن. هنوز نمیدونن چه سیاست درستی رو باید در پیش بگیرن. اون چه که ماکرون رئیس جمهور فرانسه میخواد و یا اون نوع آرامتری که آلمانها ترجیح میدن.
ولی نکته اساسی شاید همین چین و روسیه باشه که مناسباتی هم با جمهوری اسلامی ایران دارن و به نوعی به هر حال جز بازیگران مهم بین المللی در ایران به حساب میان. ما شاهد این نیستیم که خب اتفاق خاصی در این نشست بیفته یا درباره ایران و تحولاتش و آنچه که در داخلش میگذره صحبتی به میون بود، با توجه به اینکه ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که بخش قابل توجهی از ایرانیان معترض خارج از کشور هم میشه گفت اعتراض‌های سراسری داشتن که چشم اروپایی ها هم به این اعتراض‌ها بیدار شد یا دیده شد. این اعتراض‌ها از طرف دیگه لابیگری‌هایی بود از طرف گروه‌هایی که مخالف بودن، اما گویا هیچ کدوم از اینها در این نشست محور صحبت هم قرار نگرفت.
نه، همینطور است. ایران رو الان اروپایی‌ها در حقیقت در کمپ شرق، در کمپ روسیه و چین می‌بینن. امیدی به این که برگشتی از طرف جمهوری اسلامی باشه نمیبینن اساسا در این زمینه، و همین دلیل هم فکر میکنن الان در یک مجموعه ایران، روسیه و چین برای اینا یک مجموعه سیاسی شده. اون طرف قضیه هم هست که به هر صورت جمهوری اسلامی یا اینطور کشورهای اروپایی وابستگی اقتصادی عجیب غریبی به جمهوری اسلامی ندارن. روابط تجاریشون با جمهوری اسلامی حد اقلی است. برای 27 کشور اروپایی واقعا اصلا قابل عرضه نیست. بیشترین اهمیت اهمیت سیاسی است، به ویژه در رابطه با مسئله سیاسی، به ویژه در رابطه با حضور نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه. خب الان با کنار آمدن عربستان سعودی، امارات عربی با جمهوری اسلامی و شاید حل مسئله یمن به تدریج، این موضوع هم کم کم داره اهمیتش رو از دست میده. بنابراین تنها چیزی که باقی میمونه همین مسئله اتمی خواهد بود که فکر میکنم در این زمینه اون کشوری که کشورهای اروپایی رو وادار به عکس‌العمل شدیدتر و بیشتر بکنه اسرائیل خواهد بود.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی از برلین در آلمان، ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به نشست 7 کشور صنعتی جهان که وزرای خارجه‌شون در ژاپن نشستی دو روزه رو برگزار کردند. یک فاصله رادیویی می‌گیریم، برمیگردیم و با یک موضوع دیگر با شما همراه خواهیم بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل به منظور شرکت در یادبود قربانیان هولوکاست و دیدار با برخی مقام‌های اسرائیلی با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. برخی این اقدام رو به عنوان رساندن پیام دوستی ملت ایران به مردم اسرائیل ارزیابی کردند و ازش حمایت کردند، و برخی دیگه گفتند که منتقد سفر چهره شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی به اسرائیل هستند. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به این واکنش ها.
واکنش های متفاوت نسبت به سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و دیدار با مقامات این کشور. ولیعهد سابق ایران روز یکشنبه 27 فروردین خبر داد که برای ابلاغ پیام دوستی ملت ایران، گفتگو با متخصصان حوزه آب در اسرائیل درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران و البته ادای احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان به اسرائیل سفر می‌کند. در بیش از 4 دهه گذشته این اولین بار بود که یک دولت خارجی رسما میزبان یک چهره سرشناس اپوزیسیون ایران می‌شد. تام گراس، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگویی با رادیو فردا سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل را از دید نمادین دارای اهمیت زیادی توصیف می‌کند.
از دید نمادین این سفر اهمیت بسیاری دارد، چرا که ایشان ارشدترین شخصیت ایرانی است که تاکنون به طور رسمی از کشور اسرائیل بازدید کرده. اگرچه ایشان در حال حاضر در حکومت نیست، اما همچنان یکی از رهبران مخالفان جمهوری اسلامی است. می‌دانم که در اپوزیسیون ایران تقسیم بندی‌ها و گروه‌های متفاوتی وجود دارد، اما ایشان در عین حال نماینده حکومت ایران پیش از 1979 هم هستند، حکومتی که خیلی ها فراموش میکنند که روابط بسیار خوبی با اسرائیل داشت، آنقدر که الال خطوط هوایی اسرائیل تا پیش از 1979 پروازهای روزانه بین تل‌آویو و تهران داشت.
اما این سفر با توجه به سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال ایران و تهدید به حمله نظامی و البته مواضع آقای پهلوی مبنی بر مخالفت با دخالت خارجی در عین موافقت با حمایت بین‌المللی می‌تواند چالش‌هایی نیز در پی داشته باشد. دامون گلریز کنشگر مشروطه‌خواه در این باره معتقد است
اگر ما اولویت‌ها را در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت‌ها تأکید ویژه بکنه به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه‌های مسلح تجدید طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن از نگاه راهبردی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه.
یک روز پس از آغاز سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، واکنش ها به این اقدام او چه در میان کاربران عادی و چه در میان فعالان سیاسی خارج از کشور در فضای مجازی همچنان ادامه دارد. مسیح علی نژاد از چهره‌های شاخص اپوزیسیون ایران و همپیمان آقای پهلوی در ائتلاف مهسا دوشنبه شب در توییتی با تاکید بر دشمنی نداشتن ملت ایران با اسرائیل نوشت سفر آقای پهلوی خاطر نشان کردن این پیام روشن است که با سرنگونی جمهوری اسلامی صلح و دوستی در منطقه جایگزین نفرت و دشمنی خواهد شد. همزمان تعداد قابل توجهی از حامیان آقای پهلوی هم که بخش اعظم آنها را طرفداران ادامه سلطنت در کشور تشکیل می‌دهند از اقدام او در پاسخ مثبت به دعوت اسرائیل و سفر به این کشور تمجید کردند. اما عده‌ای از فعالان سیاسی و کاربران هم در توییتر به این سفر واکنش نشان داده‌اند و نوشته‌اند که رضا پهلوی نماینده تمام مردم ایران نیست و در ادامه به مواضع جنگ‌طلبانه مقامات اسرائیلی در قبال ایران اشاره کردند. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل البته واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفته
معتقدم شخصی رو که نام بردید نه خودش نه اصل سفرش و نه جایی که میخواد سفر بکنه ارزشی نداره که من از این تریبون در ارتباط با اون اعلام موضع بکنم.
جمهوری اسلامی ایران در 45 سال اخیر و پس از انقلاب اسلامی هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته، بارها این کشور را به نابودی مطلق تهدید کرده و حتی دست به انکار قتل عام یهودیان و هولوکاست زده است. این موضع‌گیری‌ها در بسیاری از موارد به انزوای ایران در صحنه بین‌المللی منجر شده و حتی دامنه آن زندگی حرفه‌ای ورزشکاران ایرانی را نیز در بر گرفته است.
مهدی طاهباز گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه این مجله بعد از ظهر نگاهی داشته باشیم به یکی از موضوعات اجتماعی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه، مسائلی که جامعه هم اونها رو به پرسش گرفته. دوربین های مدار بسته که بسته به موقعیتی از کار میفتند یا با آخرین تجهیزات و فناوری برای شناسایی شهروندان به مدت 24 ساعت کار میکنند، در حالی که مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر همچنان طی چند ماه اخیر ادامه داره. مقام های جمهوری اسلامی گفتند که دوربین ها در مدارس از کار افتادند و اونها در پیدا کردن عوامل این حوادث ناتوان هستند. همزمان فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیروهای تحت فرمانش با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین های مداربسته ای که بهش اشاره کردم این افراد رو شناسایی میکنند و اونها رو محاکمه خواهند کرد. دوربین های مداربسته‌ای که گفته شده برای افرادی که مخالف حجاب اجباری هم هستند به کار گرفته شدند. بشنویم از کیانوش فرید.
مسئولین که دوربین برای حجاب اجباری میذارید. همیشه دوربین بذارید بی شرفایی که گاز سمی میپاشن تو مدرسه دختران. حال دختر من رو ببینید.
این صدای پدری است که دخترش روی تخت بیمارستان با دستگاه اکسیژن نفس می‌کشد. پدری که فریاد می‌زند مسئولینی که دوربین برای حجاب می‌گذارید، نمیشه دوربین بگذارید، این کسانی که گاز سمی می‌پاشند را بگیرید، ببینید که دختر من چگونه داره پرپر میشه. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی ایران، نیز در پست اینستاگرامی با اشاره به موضوع استفاده پلیس از دوربین‌ها برای برخورد با پوشش اختیاری نوشته: این دوربین‌ها همیشه برای دیدن فقر و محرومیت مردم خاموش خواهند ماند. او با انتشار طرحی که نشان می‌دهد دوربین‌ها تنها زنی بی‌حجاب را می‌بینند و تصاویر افراد فقیر و کسانی که تا کمر در سطل‌های زباله فرو رفته‌اند در نگاه دوربین‌ها محو است. و نوشته: تحریم و تورم برای مردم فقر و فلاکت و بیچارگی دارد، برای جماعت زر و زور تمامش برکت و ثروت است. انتقاد از دوربین‌های خاموش و رفتارهای دوگانه جمهوری اسلامی حالا به ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با ادامه اعتراضات و مسئله حجاب اجباری و مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز بالا گرفته است. این روزها بسیاری گفتند و نوشتند که تنها با مروری حتی سطحی بر حوادث مختلف به خوبی مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی صرفاً در مواردی که مایل است، برایش اهمیت دارد و امنیتی است، همه امکانات خود را به کار می‌گیرد و در غیر این صورت با سکوت و دوربین خاموش تماشاگر است و حتی دست به انکار می‌زند. مسمومیت‌های سریالی در ابعاد گسترده همچنان در جریان است و با گذشت بیش از 5 ماه از آن، مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از عوامل و منشأ آن منتشر نکردند و می‌گویند سرنخی پیدا نکردند. در موارد مربوط به اعتراضات اخیر، پرونده‌های فساد و جرایم منتسب به نیروهای نزدیک به حکومت هم همین روند مشاهده شده است. چنین امری سابقه طولانی دارد و علاوه بر نبود اراده برای برخورد با نیروهای طرفدار حکومت، دامنه ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی در برخورد با دزدی و بزهکاری اجتماعی نیز این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا و چگونه دستگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صرفاً در برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی سریع و مؤثر و به قول خودشان ضرب العجلی عمل می‌کنند. و اینجاست که تمام حقوق شهروندی مردم قربانی می شود برای اینکه نظام بتواند حفظ بشود و جمهوری اسلامی بتواند سنگر ایدئولوژیک خود را حفظ کند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول تمام سالهایی که از حیات جمهوری اسلامی میگذره، به خیلی از ماها ثابت شده که اساساً حکومت، دولت در خدمت شهروندان نیست، بلکه در خدمت ایدئولوژی است، در خدمت حفظ نظام است. این رو حتی در واقع افراد نزدیک به حکومت ابایی هم از گفتنش ندارن که هدف حفظ نظام است و حفظ نظام اولویت دارد بر رفاه، بر آرامش، بر آسایش مردم. به همین خاطر هم هست که می‌بینیم مثلا وضعیت کودکان کار، وضعیت کارتون خواب‌ها، رسیدگی به اسید پاشان، اینها جمهوری اسلامی در رسیدگی به اینها از این دوربین‌های هوشمند، از امکانات و منابعی که در اختیار داره استفاده نمی‌کنه، بلکه جایی که میخواد نظام رو حفظ بکنه میاد از این منابع استفاده میکنه. میبینیم در فردی، شهروندی سر آمر به معروف داد میزند، شهروندی حجاب از سرش برمیدارد، چون اینها هست که برای جمهوری اسلامی اولویت داره از نظر ایدئولوژیک و از منظر حفظ نظام. اینجا هست که جمهوری اسلامی از تمام منابع خودش استفاده میکنه. به همین خاطر هم هست که به نظر میرسه یک جنگ تن به تنی وجود داره، جنگ بین دولت و حکومت و مردم و شهروندان عادی. دلیل هم داره، به خاطر اینکه مردم مالیات پرداخت میکنن و مردم انتظار دارند که حکومت در خدمت اونها باشه، اما تمام منابع میاد به حفظ نظام اختصاص پیدا میکنه. رفاه مردم، آرامش مردم، تمام حقوق شهروندی مردم قربانی میشه برای اینکه نظام بتونه حفظ بشه و جمهوری اسلامی سنگر ایدئولوژیک خودش رو بتونه حفظ بکنه.
6 ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنش به جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود گذشته، اما هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند همچنان ادامه دارد. احمد رضا رادان 19 فروردین تهدید کرد که نیروهای انتظامی با استفاده از دوربین‌های مدار بسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه 26 فروردین ما اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کنند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن مخالفان حجاب اجباری به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
گزارش کیانوش فرید ما رو به پایان این مجله بعد از ظهر میرسونه. از شما دعوت میکنم که اگر مطالبی دارید در ارتباط با این گزارش، دیده ها و تجربیاتی دارید، حتما از ما دریغ نکنید. یک بار دیگه @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو فراموش نکنید. راهیست برای ارتباط مستمر با رسانه خودتون رادیو فردا. در ادامه ساعت خوبی داشته باشید. پیچ رو.